بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. بر شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در ادامه بحث شب‌های قبل کلام به اینجا رسید: اگر انسان بتونه با تهذیب نفس قوه عاقله خود را مقدم بداره بر قوه شهویه و قوه غضبیه، که قوه شهویه و قوه غضبیه دو تا تعبیر از همون نفس اماره ماست، و یا به تعبیر استاد اخلاق آقای ملکی تبریزی، اگر انسان بتونه اون عالم عقل رو مسلط کنه بر عالم حس و عالم مثال، اگر به این مهم دست پیدا کرد آنچنان قدرت روحی براش جلو میاد، مضافاً به این که حجاب ها رو کنار میده از حجاب ظلمانی عبور میکنه به حجابهای نورانی دست پیدا میکنه، میتونه با ارواح طیبه انبیا، با ائمه طاهرین و اولیاء حق ارتباط برقرار کنه. این ارتباط در اوائل کار ارتباط روحانی است، اما اگر انسان اومد بالا با تهذیب نفس قدرت و نورانیت بیشتری پیدا کرد، این ارتباطات به ارتباطات فیزیکی هم تبدیل میشه، که دیشب عرض کرده بودم از بعضی از بزرگان چطور ارتباط برقرار میکردند، با اهل بیت صحبت میکردند، از اونها سوال میکردند و جواب میگرفتند، دنبال جواب میرفتند. این همون ارتباطات خاص معنوی است که به طور فیزیکی داره برای اینها انجام میشه. آیاتی را که دیشب عرض کرده بودم در باره این که اگر بناس ارتباطی انجام بگیره به وجود مختزی و عدم مانع منوته و وجود مختزی حیات ارواح، سمیع بودن و بصیر بودن ارواح و عدم مانع هم دو تا محور براش بیان شد. یک محور اونها دارای مانع نباشند که بتونن تماس بگیرن، محور دوم در ما مانعی نباشه که ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم. اینا تمام آیات و روایاتی است که به ما میرسونه زمینه ارتباط برقرار هست، شماها مانع رو کنار بدید. من توی پرانتز یه جمله کوتاه عرض کنم چون در مسیر بحثم نیست از این جمله کوتاه عبور کنم. عزیزانی را که رفتن برای مکه و مدینه اون وهابیتی را که در اونجا مستقر هستن بالاخص در مدینه و در بقی، اونها یک اعتقاد غلط باطلی دارند. میگن به مرده ها سلام نکنید، مرده ها مرده اند، کار تمومه. حتی بعدی با کمال وقاحت میگن بین اونها که مردن با این سنگ و جماد فرقی نیست، سنگم بیجونه، اونا هم بیجونن، از سنگم کاری بر نمیاد، از اونا هم کاری بر نمیاد. و حتی که از این ائمه جماعات مدینه با کمال وقاحت خودش میگفت که من 28 سال در مدینه بودم اما به پیغمبر حتی یک بار سلام نکردم، اینها مردن، از اینا کاری بر نمیاد. من اون آیات دیشب عرض کردم تعریض به اینها بود. اگر اینها مردن و کار تمومه، از اینا کاری بر نمیاد، پس ما با صراحت این آیات قرآن چه کار کنیم؟ که قرآن به صراحت شهدا رو زنده تلقی میکنه، اینها را فرحین، شاد، با نشاد، خوشحال تعبیر میاره. یستبشرون، اینها را اهل بشارت تعبیر میاره، اینا بشارت میدن به افرادی را که بعدن بناس بیان. حتی مفاد بشارت هم بیان شد، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما به این صراحت را چیکار کنیم؟ یا تعبیر جناب صالح سلام الله علیه به قومش که ای قوم، که من قد ابلغتم رسالت ربی و نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، من حرفا رو گفتم بهتون، نصیحتم کردم شما را، شما قبول نکردید. این خطاب با اجسام بیجان مثل چوب، مثل سنگ بدون درک، یا این پیغمبر عظیم موشن در این کلام یه هدفهایی داره، یه خطابی داره. خطابم به طور مخاطبی است، نصحت لکم ابلغتکم لکن لا تحبونم ناسین. اینا همه خطابهای بگینا بارزه. امثال همین خطابم که اینی که عرض کردم جناب صالح، آیه 91 و 93 سوره اعراف، آیه 77 و 79 سوره اعراف، در همین سوره اعراف آیه 91 و 93 همین مضمون رو جناب شعیب برای قومش نقل میکنن، که همین تعابیر جناب شعیب به قومشون فرمودن که ای قوم، گفتم بهتون شما توجه نکردید، راه نشون دادم بهتون گوش نکردید، حالا من بر شما تأسفی نمیخورم چون با چشمان باز رفتید و به بن‌بست رسیدید. و در خود بین اهل سنت هم یک مطلب مسلمه، اونم تلقین میته، که در کتب اهل سنت تلقین میت رو یه امر واضح بدیهی میدونن. این تلقین میت فقط به آدم تشیع مختص نیست، بین اونا هم رسمه. اگر طرف مرد کارش تمومه، جز سنگی به عنوان مثال به تعبیر اونها نیست، پس تلقین به کی داره انجام میشه؟ ای فلانی، ابن فلانی، اگر دو ملک آمدن بگو الله ربی و الاسلام و دینی و القرآن و کتابی، پس به کی دارم میگین حرف رو؟ اینا از مسلمات اعتقادات انسان. نباید مثل کبک سلای برف کنه، از همه جا بی خبر باشه. اینا صراحت آیات و روایات که دیگه فریقین قبول دارن. الان یه حالت پرانتز بسته، من اون آیات بر این موضوع عرض کرده بودم. به هر حال اگر انسان بتونه قوه عاقله رو بر قوه و عالم حس و مثال و مقدم بداره، کم کم میتونه پرده ها رو کنار بده. انشالله همین امشب درباره پرده ها با شما یک مقدار جزئی صحبت خواهم کرد. اما اگر نعوذ بالله کار به عکس بشه، عوض این که قوه عاقله مقدم بشه، اون عالم حس عالم مثال بر قوه عاقله مقدم بشه، انسان عوض این که مسیرش پرواز از عالم ملک به ملکوت عالم بشه، مسیر را عوض کنه و منغمر و فرو در عالم ملک بره. اگر اینطور شد، اون حجاب های موجود در جانش ظلمانی و ظلمانی تر زخیم تر کار به یک جا میرسه، به تعبیر قرآن شریف ولو شئنا لرفعنا ولکنه اخلد الى العرب، ما میخواییم بالاش ببریم، این کسبی نمیخواد بالا بیاد، ما میخواییم برای او درها را باز کنیم، این نمیخواد به این مقامات خود را برسونه. زمان پیغمبر اکرم بود صلوات الله و سلام علیه و علیه آل طیبین الطاهرین، حضرت یه قومی از کفار را دستگیر کرده بودند. اینها به اسارت آمده بودند، مقابل پیغمبر حرکت میکردند. حضرت یه نگاه به اینها کرد و تبسم و لبخندی زد. گفتن یا رسول الله، حالا ما را اسیر کردیم یا ما هم پوزخند میزنیم؟ فرمودند که پوزخندم برای اسارت شما نیست، برای اینه من میخوام شما رو به بهشت ببرم، اونم بازور، شما نمیخواد بیایید، از این کارتون داره خندم میگیره، خم شما رو به عزت الهیه برسونم، چون به اصرار میخواید که به جهنم سرازیر بشی، از این دارم خندم میگیره که من در چه فکر و شما در چه خیالی. من در همینجا به عزیزان یه نکته رو عرض کنم. عزیزان به این نکته خیلی عنایت کنید، نکته بسیار ظریف و حساسیه که علت سقوط بعضی ها همین نکات ریزه. زمانی که انسان تو وادی مثبت بیفته، اون عالم عقلش بر عالم حس و عالم مثال بخواد مقدم بشه، این سیر انسان سیر سعودی است. اما این سیر سعودی در ما نمود بیان اوائل کار نداره. به عنوان مثال اگر شما مثلا جلسه ابا عبدالله اومدید، اینجا در فاطمیه نشستید، عنوان عزادار حسین نام شما رو نوشتن، از اینجا رفتید بیرون منزل، در خودتون یک اثر خیلی بیان احساس نمی کنید که نورانیتی به دست آوردید. اگر یه نماز خوندید، از این نماز نوری آمد به جانتون، خیلی براتون بیان نیست که احساس کنید نور باطنتون قبل از نماز با نور باطنتون بعد از نماز فرق کرده. اون مراحل تطهیر روح، طهارت روح، قدرت روحه که این ظریف ها رو میگیره، افراد عادی نمیگیرن. همانطور که اگر روح نورانیت بگیره، برای انسان خیلی بیان و محسوس نیست. عکس اینم اگر انسان تو وادی سیر نزولی قرار بگیره، یعنی تو یک کانال بیفته که عالم حس و عالم مثال او داره کم کم مقدم میشه بر عالم عقل او، این سیر نزولی هم خیلی براش محسوس نیست. یه مثالی عرض کنم، اگر انسان نعوذ بالله به یه نامحرم یه نگاه با معنا انداخت یا یک غیبتی شنید، این حالت گناه که اومد تو جانش خیلی احساس نمیکنه ظلمتی را که قبل از این گناه در جانش بود بعد این گناه زیادتر شد، خیلی محسوس نیست براش. از او به سیر خزنده، سیر نامرئی، سیر نامحسوس تعبیر میارن و خطر عمده کار همینه. انسان در مسیر نزول قرار میگیره، از سقوطش خیلی باخبر نیست، روز به روز در مسیر نزول خیلی حالش نیست، یه بار چشما را باز میکنه که خیلی فاصله گرفته، از خیلی از ارزش ها گاهی اونقدر دور شد که الان بعضی ارزش ها براش لا ارزش شد. منتها گهگاه توی بوته امتحانات به ما نشون میدن. مثلا به عنوان مثال عرض کنم، یک کسی امسال 82 تا سال قبل 81 در این یک سال آرام آرام سیر نزولی داشت و این حالت سیرم در اون نمود و بروز نداشت، حالیش نیست الهی امتحان براش جلو بیاد. وقتی امتحان براش جلو اومد، در ظرف امتحان چون باطن بروز میکنه، از باطن خود باخبر میشه. مثالی عرض کنم، مثلا یه نامحرم میاد جلو، این راحت نگاه میکنه، یه عمل حرام میاد جلو، راحت به این عمل حرام تن در میده، وارد میشه. اگر این امتحان نبود، حالیش نبود، تو مسیر سقوطه. اما یه امتحان میاد جلو، در ظرف امتحان چون باطن ظهور پیدا میکنه، فی تقلب الاحوال تظهر جواهر الرجال، در جزر مد روزگار باطن ها ظاهر میشه، در ظرف امتحان از باطن و درونش باخبر میشه. چرا؟ چون در این امتحان از دو حال بیرون نیست. اگر در امتحان سر بلند در اومد، ای کاشفه که باطن نورانیت بود، مقابل گناه محکم ایستاد، از گناه مرو کرامن عبور کرد، به گناه وارد نشد. اما اگر در گناه وارد شد، اینم کاشفه که ضعف ایمان بود، ضعف تقوا بود، خود را در محضر خدا نیافتن بوده و رضا در ظرف امتحان اون حالت کاشفه به نور باطن یا به ظلمت باطن. و رضا امتحانات الطاف خفیه خداست، عنایات مخفی خداست که ما از حال خود باخبر بشیم، از ضعف درون اطلاع حاصل کنیم که بابا اینجا ضعف داریم، اینجا نقطه سقوط ماست، که اگر حالمون برای دینمون میسوزه، نقطه ضعف رو شناسایی کرده دنبال ترمیم و اصلاح بریم. ها اگر این نقطه امتحان نبود، اگر این حالت بروز باطن نبود که من از باطن بیخبر بودم، وقتی بیخبر باشم گناه روی گناه اونقدر برفم بار و انباشته میشه که امکان اصلاح گاهی از بین میره. تو توی بیماری جسمانی زیاد دارید، یه بیماری ساده است که با یه دونه قرص همون اول کار قابل درمانه، دنبال نرفته، مزمن کرده، بیماری در جانش کهنه شده، بعدها شاید با جراحی هم قابل اصلاح نباشه. خب این میاد تا دم مرگ. وقتی در دم مرگ شد، پنجه ملک الموت افتاد به جان انسان، به فشار ملک الموت پرده ها رفت کنار، اونجا حالیش میشه. اما فهمیدن دم مرگ در واقع زمان تدارک نداره که بخواد بره تدارک کنه، کار تمومه. و رضا امتحان از الطاف خفیه حق تعالی است. حالا اگر انسان بیاد رو خودش کار کنه، همون که آیه ملکی تبریزی فرمودن تهذیب نفس کنه، دنبال ریاضت‌های شرعی باشه، آنچه شرع مقدس بیان کرد در همون کانال خود را قرار بده، کم کم بتونه اون حالت عاقله را مقدم بداره. اگر این کار انجام شد، این نکته را دقت کنید که بعد میخوام براتون اون روایت را براتون بخونم. اگر این کار را انجام داد، این انسان به ظاهر انسان، انسان در باطن خواهد شد. انسانی است هم ظاهرش انسانه هم باطنش انسانه. اما اگر نعوذ بالله کار به عکس شد و این سیر سعودی شد نزولی، انسان به ظاهر انسان در باطن حیوانه. وقتی در باطن حیوان شد، بدبختی کار اینه حشر همه افراد فردای قیامت با وجهه باطنه. این آقای یا خانوم به ظاهر زیبای خیلی به صلاح تراتمیز و خیلی هم به خود رسیده، اگر این ظاهر بره کنار، اون وجهه باطن ظاهر بشه، اگه حیوان ظلمانی عجیبی است که انسان از چهره او وحشت به جانش میفته، که در روایت آمده از قول پیغمبر اکرم یحشر بعض الناس على صور یحسن عندهم الغرد و الخنازیر. بعضی ها با یه چهره های قیامت میان که در قبال این چهره ها بوزینه ها و خوک ها زیبا جلوه می کنند. این ملحم و چهی باطنه. ها این وچه از کجا به دست آورد؟ در طول زمان با یه دونه یه دونه گناه کردن، به طور خزنده در سیر نزولی. این حالت آنچنان در جانش نکبت به بار آورد که به این نکته دست پیدا کرد. براتون روایت رو براتون بخونم. روایت بسیار روایت زیبایی است. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودند که خلق الانسان ذا نفس ناطقه. خداوند انسان را ناطق آفرید. ناطق به نطق مراد نیست، بتونه حرف بزنه. یک انسان لالم انسانه اما نطق نداره. مراد از ناطقه او قوه دراکه است، بفهمه، درک کنه، استنباط کنه، تحلیل کنه. رضا حیوان ناطقه نداره چون تحلیل نداره، استنباط نداره. خداوند انسان رو ناطقه آفرید. ان زکاها بالعلم والعمل. این دو قید موضوع به حضرت امیر دارن بیان میکنن. اگر انسان این نفس را با علم و عمل تزکیه کنه و پاک کنه. حالا من تو این ریزش نمیخوام برم، زکاها پاک کنه از چی پاک کنه. همین برمیاد که قبل از تزکیه یه مشکل داره که باید اون مشکل را با علم و عمل پاک کنه. اگر علم و عمل در کار نیاد، مشکل موجوده. مشکل موجود راه رو میبنده، انسان پرواز نمیتونه بکنه. اگر پاک کنه این نفس رو با علم و عمل، چرا بعد از علم عمل تو کار آورد؟ زیرا اگر علم بیاد منهای عمل، العلم هو الحجاب الاکبر. علم همون حجاب اکبری است که به جانش میاد و این بدبخت و بدبختر میکنه، این افتاده را محکمتر زمین میزنه. اگر انسان علم نداشت، بناس اعقابش کنن چوب جهل به اون میزدن، اما الان که علم داره بخوان اعقابش کنن چوب علم به اون میکوبن، و چوب علم با چوب جهل اصلا با هم قابل قیاس نیست. این زکاها به علم و العمل، این مدقت کنید، فقط شابهت جواهر اوائل الالها، اگر این کارو کرد اون گوهری را که علت پیدایش او پوچده بود به اون جوهر اولیه نزدیک میشه. خب ما رو برای چی آفریدند؟ علت وجودی ما چی بود؟ حق تعالی چرا ما رو آفرید؟ در خلقت ما او چه هدفی داشت؟ او ما را آفرید دنبال عبودیت بریم، نور عبادت بگیریم، با این نور حجاب ها را کنار بدیم، با رفع حجاب با معرفت دست پیدا کنیم. اینا علت خلقت ما بود. اگر این انسان این برنامه را در خود پیاده کنه، به اون اکسیر اوائل خلقتش خود را نزدیک میکنه، به یه جا میرسه الانم میتونه پرده ها را کنار بده، تو معارف سیر کنه. و اذا اعتدل مزاجها، اگر مزاجش معتدل شد، از تفرید دست برداشت، از افراد دست برداشت، تو همون مسیر که شرق مقدس بیان کرد، تو همون مسیر را افتاد، و فارغت الازداد، و ازداد رو از خودش جدا کرد. کدوم ازداد؟ اینجا بیان نکرد نگه ازداد چیه؟ اما چند شبه هم عرض کرده بودم ازداد رو روایت بیان کرده، راه انس با حق، راه انس اینه که از نفست فاصله میری، راه رضای حق سخط نفسه، راه ذکر حق نسیان نفسه، راه موافقت حق مخالفت نفسه، راه طاعت حق مخالفت با نفسه. این ازداد رو به انسان ازداد رو مفارقت کنه، از این دنبال نفس بودن کنده بشه، از هواینه خود را ببر. اگر این کار را کرد، به تعبیر نگاه کنید، فقط شارکه به ها از سبع شداد، اگر این کار را کرد به محکمی آسمان های هفتگانه شبیه پیدا میکنه. خب این آسمان هفتگانه با این صلابت و عظمت، من بخوام به این آسمان شبیه بشم یعنی چی؟ یعنی آنقدر در تو صلابت و محکمی میاد که ظرف جانت ظرف اسرار الهی قرار میگیره. همون اسرار که صعبان مستصعب گفتن، آنچنان سنگین کار هر کسی نیست، ظرف جانت به راحتی تحمل اسرار الهی را خواهد کرد. اونقدر میای بالا که المؤمن کل جبل راسخ میشه، مثل کوه محکم میشه. اونقدر میای بالا که طبق روایات المؤمنو اشد من زبر الحدید میشی، از آهنی محکم هم محکمتر میشی. اونقدر باز بالا میای، آیات آخر سوره احزاب، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها و حملها الانسان، آن که را که امانتی را که آسمان ها و زمین تا به تحمل او را نداشتن، وقتی خواستیم عرضه کنیم این امانت را، اونا ناله بی طاقتی بلند کردند. انسان میتونه راحت این امانت را متحمل بشه، نی آنقدر انسان میاد بالا، آنچه آسمان و زمین با تمام صلابت قادر نبودن، ای به تحملش قادر میشه اگر این برنامه را انجام بده. خب چه مقام از این بالاتره؟ چی از این عظیمتر و مهمتر؟ بعد نگاه کنید، حالا راه تمام تتخلق بالاخلاق، اگر انسان خود را به اخلاق الهی متخلق کنه، فقط سار موجودن به ما هو انسان، انسانیست که در باطن هم انسانه، دون ان یکون موجودن به ما هو حیوان، دیگه انسان نما نیست که در باطن حیوان باشه، به ما هو انسانون در باطن خواهد رسید. اگر این شد فقط دخل فی الباب الملکی سوری، این به یه جا میرسه، او را در اون عالم ملائکه داخل میکنند. عالم ملائکه چه عالمیه؟ خلق الله الملائکه من نور، این وجود نورانی عجیبه. ملائکه چه عالمی دارن؟ لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه معصیت نمی کنن، اطاعت محض خدا را دارن. این انسان به این مهم دست پیدا کنه، اصلا گناه در جان او راه پیدا نمی کنه. وجود نورانی را که با گناه بیگانه محضه. خب اگر انسان این شد به اینجا رسید، حضرت امین یه تعبیر آخر کار دارن، فرمودن و لیس لهون من ها بالغایت معبر. اگر به اینجا رسید دیگه از این منزلگاه که وقتی اومد اون بالا بالاها، حالا انشاءالله چند شب آینده دیگه نزدیک است برسیم، انسان در وادی مظهریت اسما و صفات حق قرار میگیره. همون یا رحیم اگر اثری بود، این وجود میشه مظهر یا رحیم. اگر یا قادر معنایی داشت، این میشه مظهر یا قادر. اگر یا علی معنایی داشت، این میشه مظهر یا علی. اونجا دست پیدا میکنه. خب حالا که بحث به اینجا رسید، به این نکته دقت کنیم. انسان که به اینجا برسه و بتونه از این عالم ملک خود را کنده کنه، از این دنبال نفس رفتن خود را در بیاره، اونقدر میاد بالا، به عوالم و لذتهایی دست پیدا میکنه. اولا تصور این عوالم و لذتها بر افراد عادی امکان نداره و آنچنان پرده های حجاب ها رو این انسان کنار میده که وقتی پرده ها رفت کنار، می خوب دقت کنید، بین او و بین مقاماتی که خدا برش در نظر گرفت فقط حجب نور فاصله است. از همه حجب ظلمت رفته بیرون، بین او و حق تعالی فقط حجب نور فاصله است. نگاه کنید به تعابیر عجیب مناجات شعبانیه که به قول امام امت تمام ائمه به خوندن این مناجات مأمور بودن، این مناجات رو بخونن، به خدا این گونه حرف بزنن: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من کمال انقطاع عنایت کن. همون انقطاعی که برای شما چند شب قبل عرض کرده بودم، اگر حال انقطاع به این بدن دست داد، این بدن رو پارش هم بکنن آدم احساس نمی کنه. اگر این انقطاع شدیدتر شد، آدم از این بدن کنده میشه که موسی را یک کمال انقطاع خفیف دادند و کارش تموم شد. بون حالت الهی به من کمال انقطاع الک عنایت کن و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، و خدایا نورانی کن چشمان باطن منا به نور جمال خودت. که من باز عرض کردم ما چهار تا چشم داریم، دو چشم ظاهر، دو چشم باطن. خدا اون دو چشم باطن را نورانی کن که اون بتونه باز بشه و صحنه ها رو ببینه. حتی تخرق افسار القلوب حجب النور، تا این چشمان باطن پرده های نور را کنار بده، حجب نور را کنار بده و انسان و تصل الی معدن العظمه، تا انسان بتونه به اون معدن عظمت نزدیک بشه. باز من در اینجا یه نکته ارکان عزیزان من، یادتون باشه اوائل محرم که تازه توی این بحث ما وارد شده بودیم، عرض کرده بودم که خوف دو جوره، یه بار خوف و رهبه بهش میگن. انسان یه گناه کرده، بر این گناهش خائفه، میترسه با او برخورد کنن، این خوف و رهبه میگن. من چه این خوف گناهان فرده. یه بارم خوف و خشیه هست، خوف و خشیه مال گناهان فرد نیست، مال عظمت خدا در جان اوست، در دیده های اوست. آنچنان خدا در این جان عظمت پیدا کرده، اون شدت عظمت این جان را لرزونده. اون غشرهای امیرالمؤمنین، اون ناله های علی، اون مال خوف و خشیه بود. اگر انسان برسه به معدن العظمه، آنجا که عظمت ها معنا پیدا میکنه، آنجا که عظمت ها خود را به معنای واقعی نشون میده، اگر انسان به اون عظمت دست پیدا کرد، دیگه تمام عالم را حقیر به معنای واقعی میبینه، انسان به اون معنا دست پیدا میکنه که دیگه جان او را عظمت حق گرفت. انسان که به اینجا برسه از کسی خوف نداره، از کسی نمیترسه، زیرا کسی را با عظمت اصلا عظیم، اصلا بزرگ نمیبینه. عظمت خدا آنچنان در این جان مسلط شد که هر عظمتی اونجا حقیر شد، اونجا ذلیل، اونجا خار شد. اگه انسان به اینجا برسه، برای مقام کرنش میکنه، برای مال دنیا کرنش میکنه، برای حطام دنیا سرخم میکنه، برای ظالم های دنیا ترس بده راه میده، شیر غرام میشه. همین فرمودم که اهل ایمان رحمانون به لیل، اسدون به نهارم، دل شب با خدا، خود را حقیر در برابر عظمت خود را ناچیز میبینند، اما همین ها در روز شیر قرآن میدانند، از کسی عبا ندارند. چرا؟ از کسی خوفی ندارند. همه ظرف جان را عظمت محبوب پر کرد، جا نداره آدم از غیر بخواد بترسه. حالا این کلام که به اینجا رسید، من میخوام به طور اجمالی سیری به شما عرض کنم. این سیره یه عالم حرف داره، فقط شما به سیر دقت کنید، تا انشالله اگر بعدا فرصتی شد من برای عزیزان اینو براتون باز کنم. مقامات سیر، حالا من همه رو عرض میکنم به طور اجمال، چند تا مقام عرض میکنم، خود و خدا از همه تقاضا میکنم بعد این جلسه، امشب رفتین منزل، این خورده فکر کنید در این مراتب تو کجاش هستید. من همین اول جای خودم رو عرض کنم که ما حتی تو کوشش وارد نشدیم، شما رو نمیدونه عرض میکنم مقامات رو. یه بار مقامات، مقامات شهودی است. انسان اونقدر اومد بالا، پرده ها رو داد کنار، اونقدر اومد بالا، حجوب‌های ظلمانی رو زد کنار، متصل به حجوب نور شد. خب این مقام، مقام شهودی است، با بند جانش عظمت، نور، معرفت رو درک میکنه با بند جانش. مثل کسی را که مثلا به تشبیه مثال چشماشو بستن، او را کنار آتش آوردن، نه آتش نبینه، هیچی نبینه، اما با بند جانش گلما رو میگیره، حس میکنه. این میگن مرحله شهود که دیگه پرده های حجاب رفت کنار، باز زدن پرده های حجاب به این درک شهودی دست پیدا کرد. از این مرحله پایین تر مرحله اطمینانه، این که چشما ندیده اوضاع را مثل مرحله اول، اما آنچنان این مرحله باور داره که دیگه جانش به حالت سکینه و سکون دست پیدا کرده. از این جناب ابراهیم که خدایا چطور این مرده ها را زنده میکنه، کسی را که نصف بدن توی آب بود، اون نصفی در اون آب را ماهی های دریا خوردن، اون نصفی بیرون را درنده های توی خشکی خوردن و بدن را هر کی گرفت و برد از این حیوانات آبی و در خشکی، خدایا چطور میخواد اینو زندش کنی؟ قال یا ابراهیم اولم تؤمن، آیا ایمان ندی؟ که بله خدا ایمان که دارم، لاکن لیطمئن قلبی، میخوام دلم آرام بشه، یه صحنه ببینم این دلم به تو معنی نبیاد. که فرمودن حالا چارت پرنده رو ورد اون برنامه ها تا چطور ما از ذرات عالم جمع میکنیم بالعیان ببینی این حال تو معنی نه هست. ایمان در دل آمده، مشکل باور دل نداره، مشکل تو معنی نه هست. با صحنه ای را ببینه تا دل به آرامش بیاد. اینجاست که حضرت امیر فرمودن لو کش فلقتا لمزدت و یقینا، اگه پرده ها بده کنار، آنچه پس پرده هست مشهود بشه، چیزی بر ایمان علی افسوده نمیشه. علی همه را داره میبینه، این دنیا حجاب بر علی ابن ابی طالب نیست که جان عالم فدای نام مقدسش. این را مرحله اطمینان میگن. از این مرحله پایین تر مرحله ایمانه. مرحله ایمان اینه که آن چرا که از این عوالم هست به باور جانش آمده، به دل باور داره و خدا رو بر این دل حاضر و ناظر میبینه، این مقاماتی را که به اجمال بیانشه به باور دل قبول داره و آنچنان این دل باور کرده که من شما رو میبینم باورم هست، شما من رو میبینید باورتون هست، این دل به باور نشست و این باور را این دل به خود پذیرفت. یه مرحله ایمانی میگن. باز از این مرحله پایین تر مرحله علمیه، به برهان و استدلال حرفا رو میدونه. بلوان مثال فرض کنی از دور یه دودی بلنده، با نگاه به دود استدلال میکنه اونجا آتشی بوده که این دود بلند شده، از اثر به مؤثر استدلال میکنه، از معلول به علت استدلال میکنه، استدلال هم درسته صحیح هم هست، کسی هم حرف نداره، اما دود را دیدن، از دود به وجود آتش پی بردن، این مهمتره یا خود آتش را ببینه؟ کدوم مهمتره؟ اون مرحله دود دیدن به آتش پی بردن مرحله علمیه. این با برهان علمی این حرفا رو میدونه، برای معرفتی هست و حجابی هست و با را تذکیر ما این چند شب 13 شب بحث کردیم، عمده این بحث ها مراحل علمی بود. طبق این دلیل این حالت میاد جلو، طبق اون ریاضت این برکت میاد جلو، اگر انسان اون کار رو کرد به اینجا میرسه. برهان علمی کرده بودیم از روایات، از آیات، این بست علمیه. انسان به بست علمی با برهان علمی این حرف رو میگیره، این مرحله علمیه. از مرحله علمی پایین تر تقلیدیه، انسان خود عالمی نیست اینها را استدلالا بگیره، انسان خود در این وادی علمی یعنی نیست خود استدلال کنه، کسی گفت و او هم شنید و به استدلال او ای باور کرده. الان شما عزیزان در احکام فرعیتون از مرجعتون تقلید میکنید، زحمت مال مرجعه، اگر فلان مسئله اومد جلو، حکم الله اینه. شما فقط تقلیدن حکم الله رو از مرجعتون میگیرید، کار شما تقلیدیه، کار اون مرجع علمیه، اون با استدلال و برهان علمی حکم الله به دست آورد. شما تقلیدن حکم الله به دست آوردید، از مرحله علمی پایین تر مرحله تقلیدی است. آدم خود تو این وادی نیست، صاحب علمی با برهان علمی استدلال کرد، این استدلال را پذیرفت، تقلیدن دنبالشه. اینم تقلیه ادم بی خبر محض از همه این مراتب، نه موضوع رو میدونن، نه تقلید میدونن، نه باور علمی دارن، نه ایمانی دارن، نه اطمینانی، نه شهودی. حالا شما کجا هستید؟ ما که از توی حرف حالیمون نیست که اوضاع چیست، الا به این دل صاحب دل یه نگاه بندازه، الا دست مهدی زهرا بالا این دل قرار میگیره. اگر اون دست اومد بالای دل، آدم یه شبه ره صد ساله رو طی میکنه. خب شیخ الرئیس آدم کسی کمی نیست، او را نابغه بیان کردند، کسی را که به تعبیر خودش در هر علمی را که وارد شد سه روز شاگردی کرد، روز چهار اونقدر قدرت جولان علمی داشت، روز چهار استاد بر استادش می شد. خب وادی علمی او بسیار سنگین بود. همیشون میگه من دیگه در هر علمی سه روز کار میکردم، روز چهارم استاد بودم، به معارف حقه الهی که وارد شدم گاهی 40 بار مطلب را مرور میکردم، اما نمیکشیدم، نمیگرفتم. بعد 40 بار میفهمیدم. ابو سعید ابوالخیرم این تو وادی کشف و شهود بود، با هم ملاقاتی داشتند، رفتم به خلوتگاه با هم یه مباحثی کنن، یه برنامه ها رو با هم طی کنن. از خلوتگاه آمدن بیرون، گفتن که به ابو سعید، که گفتن به ابن سینا، ابو سعید رو چطور دیدی؟ گفت که هر کجا ما با قدم علم میفهمیدیم، این با قدم شهود میدید. لا اله الا الله. گفتم به ابو سعید که شما ابن سینا را چطور دیدی؟ گفت هر کجا که ما با قدم شهود میرفتیم، این کور را اساسران اونجا در حرکت می. چی میگن اینا؟ اینا کجان اینا؟ ما کجا هستیم؟ اون که این همه بار علمی داشت و ما این کور را اونجا اساسنان میدیدیم. چه وادیه عزیزان؟ بینی بین الله دم یه خورده فکر کنه، عمره که رفت مفتکی، چی گیرمون اومد؟ چی به دست آوردیم؟ این دنیا که فانی است، از این دنیا هر چی جمع کنی، آنچه از جلود رفت پایین همه روزیت بود، مازاد بر او نوکر ورثت بودی، باید بذاری مال ورثت. تو خود چی گیرت اومده؟ جوونی که رفت، از نصفه که عبور کردیم، اگرم من عمر ما 80 سال مثلا باشه که بعیده، و نصف بیشتره که رفتیم، جوانی رفت، نشاط رفت، اون قدرت من دیگه تموندهش مونده، این شده محض 50 سال عمر ما که چی حالیمون نشه؟ خدا لعنت کنه اونها که علی رو کنار دادند. اگر علی و اولاد علی رو کار بودند، تربیت ما دست این طبیبان عالم می افتاد، اینقدر بدبخت نبودیم ما، اینقدر بیچاره نبودیم ما، از همه چی بیخبر محض باشی. خدا لعنت کنه ظالمان به ولایت. لا اله الا الله. حالا چون وقتم گذشت دیگه، حالا انشاءالله فردا شب بده یه مقدمه کوتاه عرض میکنم درباره انواع حجاب. ما چند جور حجاب داریم. من تو بحث حجاب نمیتونم برم، چون اگه تو بحث حجاب برم یک بحث مفصلی است، از مسیر بحثم وا میمونم. انشاءالله فقط به طور اجمال یه نگاه به انواع حجاب میندازیم. اگر انسان این حجاب های ظلمانی رو زد، آمد در حجاب نور، اونجا چه خبره؟ صاحبان معرفت حق چی میبینند، چی میکشند؟ و انشاءالله کم کم بریم در مظهریت اسباب و صفات. خدایا داره به حق پیغمبر آل دست ما بیشاره ها رو بگیر. خدایا اگر ما را با درگهت کاری نبود که اینجا جمع نمی شدیم، اگر دست گدائی نخواستیم بلند کنیم که اینجا پیدامون نمی شد. شما همه اینجا کار دارید، که اینجا بیکار نشسته، همه تون کار دارید، و چرا اینجا جمع شدید؟ تو دست گدائی بلند کنیم. دایا درست بدیم، گناهکاریم، ادبام استفاده نکردیم، بندت نبودیم، عبدت خدا، همه را قبول داریم. ما به سوال کردنم نیاز نیست که ما در جواب بمونیم، نه، منهای سوالت خود مقرری. اما خدای با همه بدی ها اینقدر حالیمون شد در خانه حسین بیاییم دست خود ما رو بر نمی گردیم، اینقدر حالیمون که روایت داره اگه انسان کلی دستشی بیاره بالا ده بار یا الله اگر بگه، خطاب داره در روایت خداوند شرم میکنه این دست خالی برگردونه، یه خود حاجت رو بهش میده یا مشاوره رو بهش میده یا برکتی در دنیا بهش میده یا چیزی اونور عالم، دست بالا آمده خالی برمیگرد. اگه انسان هفت بار یا ارحم الراحمین بگه، ملکی میاد پایین از قبل خداوند که چی میخوایی؟ به خدا چی کار داری؟ ده بار ما رو صدا زدی. اینقدر باورمون هست که در این خانه کسی دست خالی بر نمیگرده. خدایا امید ما اینه حالا که در خانه حسینت آمدیم بر عرض ادب، باید در اعطا نگاه به آقایی خودت کن، نگاه به بدبختی ما نکن. خدا اینطور به حق عبادالله امشب باطن همه ما را آنچنان منقلب کن که آنطور تو میخوای ما همون بشیم انشاءالله. یه صلواتم بفرستید. بریم در خان امام سجاد سلام الله علیه. امروز روز این آغاست. بنی اسد آمدند برای کربلا تا این بدنهای طیب و طاهر را دفن کنند. اول مرداشون راه نمی دادند، زنها گفتند که مهر ما حلالتون، ما بدن عزیزان زهرا را دفن کنیم. با این کلام این زنها مردا غیرتی شدند، بزنها را افتادند، آمدند به وادی کربلا. یال العجب، بدنها سر در بدن ندارند، به بدنها هم لباسی نیست تا لباس بشناسند، ما تا متحیر موندند که آقا کیه، غلام کیه، پدر کیه، پسر کیه، نمیشناسند. متحیرانه نگاه که چه کار کنند. اینجا بود که یک آقای نقاب به چهره سوار بر اسبی آمد، بنی اسد من این بدنها رو خوب میشناسم. یه چاله عظیمی کندند، آقا تک تک بدنها رو چه نسایی میکردند، این بدن رو جلو بگذارید، این بدن عقبتره بگذارید، این بدن قاسمه، این بدن اونه، این بدن جعفره، این بدن حبیبه، این بدن اوسجه است. همه را به فرموده اما بعضی جلو بعضی جا تعیین میکردن، برای همه کفن آوردن، کفنها را بتن کردن، همه کار را کردن، گفتن که آه بدنها همه دفن شد، یک بدن پاره پاره است که این بدن جای سالم نداره، بدن کیست ما نمیدونیم، این یه بدن فقط مونده. تا گفتن امام سجاد بلند شد آمد جلو، دیدم با کمال تعجب امام قدم ها رو آرام آرام کوچک کوچک میگیره تا آمد به نزدیکی بدن دست به سینه، السلام علیک یا ابتا یا ابا عبدالله، شروع کرد به این بدن با ادب با خضوع با خشوع سلام کردن. بنی اسد آیا شما کفنی هم داری؟ گفت نه آقا کفنها تمام شد. گفت یه دنه حسیر بوریا بیارید. بدن را در درون قبر روی بوریا گذاشتند، رو به قبله کردن، مستحب است که بدن رو به قبله بشه، کفن از صورت میت باز کنن، خاکی روی صورت زیر صورت میت بگذارن، اما این جنازه مطهر نه کفن داره که سر کفن را باز کنن، نه سر در بدن داره خاک زیر صورت بگذارن. اما دین یا للعجب این بدن طیب و طاهر با اینکه سر در بدن نداره، این بدن مرتعشه، این بدن لرزانه. آقا چرا این بدن لرزانه؟ فرمودن که من میدیدم چرا لرزان. از قبر آمدن بیرون، رفتن طرف خیمه های سوخته، یه قبر شش ماهه را باز کردن، یک بدن کوچولو از زیر قبر در آوردن، روی بدن پدر گذاشتن، تا شش ماه به بدن پدر رسید این بدن آرام شد. آقا بیرون آمدن، سر قبر را بستن، بالای قبر نوشتن هادا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشان.
عزیزان شام سر سخن آقا حسین الشهدا هستی، تشریف داشته باشید. بی قدر و بها فداد بجن از دین خدا زاد دادن، زیرا به تو دل دادن، در بند تو افتادن، که از دام جهان رستم، از حسن تو گل چیدم، بعد روی تو خندیدم، پا بند تو گردیدم، دست از همه گل شستم، پا بند تو گردیدم، دست از همه گل شستم. آقا در فکر تو آسودم، با ذکر تو خوشنودم. آقا خدا تو را از من نگیره، هر موقع نام تو رو میبرم دلم سبک میشه. یا ملالزه اگه دردامو به کسی نتونم بگم، به شما راحت میگم. یا ملالزه آقا جانم، یه عنایتی کن همیشه به یاد شما باشم. آقا یه لطفی کن که همیشه دعاگوی من باشی. آقا فقط خودت کمکم کن، در فکر تو آسودم، با ذکر تو خوشنودم. تا بودی و تا بودم، تا هستی و تا هستم. آقا فقط یه خواهش ازت دارم، یک بار صدایم کن. یا یک بار صدایم کن، صد بار فدایم کن از خیلی